بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفس همیشگی پرسمان از شبکه قرآن. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه قاب شبکه قرآن و برنامه پرسمان رو برای تماشا انتخاب کردید. الهی که لحظه های خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و لحظاتی رو که در پرسمان با هم هستیم به هم خوش بگذره. به ما که قطعا این اتفاق خواهد افتاد، برای من و اهالی پرسمان این اتفاق مبارک میفته، امیدواریم برای شما هم همینطور باشه. و مخصوصا به پاسخ برخی از سوالاتتون توی این پرسمان که پرسمان اعتقادی هست با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدی عزیز دست پیدا بکنید و انشاءالله که در مجموع خدای بزرگ از هممون راضی باشه و بتونیم در مسیر کسب علم و دانش که باعث تقویت ایمانمون میشه هممون موفق باشیم، که پرسمان تلاشش هم در همین سمت و جهت هست. تا ثانیه های دیگر گفتگوم رو با آقای محمدی عزیز شروع خواهم کرد.
پرسش های مطرح شده در این برنامه.
گفتن استاد محمدی فرمودن که انسان ذاتاً وقتی به دنیا میاد پاکه، ولی توی کتاب معتبر خوندم که پیامبر فرمودن که عده‌ای از رحم مادر بدبخت به دنیا میان. دلیلش هم نوشته بود کسایی که مست بودن و یا مال حرام خوردن این نطفه خراب میشه و این میشه لشکر شیطان. این چجور با بیانات استاد جور در میاد؟ لطفاً توضیح بدید. گفتن چیکار کنیم از مرگ نترسیم؟ آقای خانم خورشیدی از تهران یه سوالی پرسیدن که بی ربط به یکی دو تا سوال قبل ترمون نیست. گفتن آیا کسی که علم الهی را می آموزد و به آن عمل نمی کند افضله؟ و یا اون فردی که اصلا اون علمو نداره و به اون علمم طبیعتا عمل نمی کنه؟ آیا اختیار انسان به طور کامل است و خداوند هیچ دخل و تصرفی در اختیار انسان ندارد؟
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
خیلی ممنونم از بابت مهر و محبت که برنامه خودتون دارید و از طریق دو پل ارتباطی که حتما باش آشنا هستین سوالات خودتون رو، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو ارسال میکنید. مطمئن باشید که تک تکش با دقت خونده میشه، مطالعه میشه و تمام هموقتمون هستش که حالا سوالاتتون رو تو برنامه بپرسیم و نظراتتون هم توی برنامه اعمال بشه و در نهایت همه جای برنامه اونطوری باشه که شما دوست دارین و میپسندید. انشاءالله خدا بزرگ کمک بکنه اتفاق بیفته. سلام آقای محمدی عزیز، حالتون خوبه؟
الحمدلله. سلام علیکم.
شما
رحمت الله. تشکر.
اجازه هست من شروع کنم سوالات مردم رو بکنم. هر زمان حضورتون که 914 112 در شما آخر 75 گفتن استاد محمدی فرمودن که انسان ذاتاً وقتی به دنیا میاد پاکه، ولی توی کتاب معتبر خوندم که پیامبر فرمودن که عده‌ای از رحم مادر بدبخت به دنیا میان. دلیلش هم نوشته بود کسایی که مست بودن و یا مال حرام خوردن این نطفه خراب میشه و این میشه لشکر شیطان. این چه جور با بیانات استاد جور در میاد؟ لطفاً توضیح بدید.
بله، حدیث پیامبر که مشهور هست و فریقه نقل کردن، این از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. سعید و خوشبخت از هنگامی که در شکم مادرشه خوشبخته و بدبخت هم از زمانی که در شکم مادرشه بدبخته. از امام کاظم علیه السلام معنای این حدیث رو پرسیدن که یعنی چه که انسان از تو رحم مادرش خوشبخت یا بدبخته. امام فرمود که معناش اینه که خدا میدونه که زمانی که انسان تو شکم مادرشه، قبل از که حتی نطفه منعقد بشه یا بعد از که نطفه منعقد شد، خدا میدونه که این انسان با سوء اختیار خودش در آینده بدبخت خواهد شد، یا این نطفه‌ای که در این حالت منعقد شد، در حالت گناه منعقد شد، در حالت مستی منعقد شد، این نطفه سرانجامش بدبخت خواهد شد. اما مسئولش کی بود؟ اون کسانی که این نطفه رو منعقد کردن و اونها رو عذاب خواهد کرد، اونها رو تنبیه خواهد کرد. اما معنای فرمایش پیامبر اینه که خدا میدونه که این شخص در آینده خوشبخت خواهد شد یا بدبخت خواهد شد. اما یا اون علم خدا اختیار انسان ازش بگیره؟ خیر،
نه.
خدا میدونه که این مادری که الان حامله هست داره قرآن گوش میکنه، اینا را آزمایش کردن ثابت کردن ها.
بله بله.
به طرق مختلف ثابت شد. این مادر بچهش در آینده از قرآن شنیدن لذت میبره. وقتی گریه میکنه نوار قرآن براش میذارن ساکت میشه. چطور بچه شیر میدن ساکت میشه؟ این بچه رو نوار قرآن ساکتش میکنه. این بچه در آینده بخواد قرآن حفظ کنه به شکل معناداری هم عمیق‌تر هم سریع‌تر از بقیه هم جنس هم نوعان خودش سریع‌تر قرآن حفظ میکنه، بهتر حفظ میکنه. چرا؟ چون موقعی که در رحم مادر بوده مادرش قرآن گوش میکرده و خدا میدونه این مادری که اون نوارهای مبتذل و صحنه‌های مبتذل و فیلم‌های مبتذل رو در هنگام حاملگیش میبینه، این بچه این صحنه‌ها به این بچه اثر خواهد کرد و این بچه در آینده بدبخت خواهد شد. این معنای فرمایش پیامبر. یک نکته، پس معنای فرمایش پیامبر این شد که خداوند میدونست که چه اتفاقاتی خواهد افتاد، اما آیا جبر معناش خیر؟ آیا پدر و مادر نمیتونن عوض کنن؟ آیا محیط نمیتونه تغییر بده این شخص رو؟ چرا؟ نطفه در حال مسیح منعقد شده، اگه تربیت خوب بشه اون لشکر شیطان نمیشه، لشکر رحمان میشه، همون نطفه‌ای که با اون شرایط منعقد شده.
ولی خوبه که پیشگیریش قبلش دیگه.
بله، اون اگر اون تربیتی من گفتم نباشه که خیلی سخته، طبعا اون آمادگی شرارت رو خیلی از دیگران فهمت. بیشتر داره، یعنی زمینه‌های بد شده کاملا درش. اما آیا مجبوره که بد باشه؟ نه، اینجوری نیست. مطلب بعد این که اون چیزی که من عرض کردم این بود که انسان فطرتاً بر فطرت توحیدی متولد میشه. این هم آیه قرآن هست، فطرت الله التي فطر الناس عليها، آیه 30 سوره روم، فاقم وجهک للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله. همین که پیامبر فرمود کل مولودن یولد على الفطره، هر بچه‌ای که متولد میشه بر فطرت الهی اسلام متولد میشه. حتی ان ابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه، این پدر او یمجسانه، این پدر و مادرن که بعدها این بچه رو یهودیش میکنن، مجوسش میکنن، نمیدونم مسیحیش میکنن. فرمایش پیامبر اینه که هر انسانی که متولد میشه بر فطرت پاک توحیدی متولد میشه. اما اونایی که ایشون فرمودن آیا اونها فطرت توحیدی ندارن؟ چرا؟ از این بالاتر کسی کافر متولد میشه، پدر مادرش کافرن، او هم کافر متولد میشه، بعدن هم کافر میشه، آیا اون فطرت توحیدی رو نداره؟ چرا؟ پیامبر فرمود داره. بعدها اون علل و اسبابی که بعدن میاد این فطرت رو منحرف میکنه. پس اون کسی که نطفش در حال مسیح منعقد شده یا حرام خورده، این پدر مادرش حرام خوردن، یا علل و اسبابی که تو سوال بهش اشاره شده، اینها اون فطرت الهی توحیدی رو منحرف میکنه. وقت این به جای اینکه بخواد خدا پرست بشه بت پرست میشه، این به جای اینکه بخواد انسان بشه شیطان میشه و حیوان میشه و درنده میشه و چیز از این قبیل. اینا عوامل و علل بعدیه، و یعنی فطرتا کافر هم مسلمانه.
پس اون وقت تو حساب کتاب اعمال این فرد که به این شکل به دنیا اومده و زمینش رو پدر مادرش فراهم کردن، این بخشش برمیگرده از این حساب کتاب به پدر مادرش دیگه. بله. عقابش برمیگرده به اونها، نه به خود شخص.
بله، اونا رو چه خدا مؤاخذه میکنه که چرا این کارو کردی. آه. اما خود این شخص رو به خاطر اون اشکال مؤاخذه نمیکنه، نه تنها مؤاخذه نمیکنه که اون مشکلاتی که برای این بچه خواهی‌نخواهی به وجود خواهد آمد، دردسرهای ممکن داشته باشه، به خاطر اون دردسرها و اون رنج و زحمت‌هایی که متحمل میشه، آنچنان عوضی خداوند بهش خواهد داد که همه آرزو میکنن کاش جای اون بودن و این عوضها رو در قیامت دریافت خواهند کرد. یعنی کاملا جبران میشه تمام زحمتها و رنج و دردهایی که کشیده، جبران میشه. و دو، خداوند از او به اندازه اختیارش انتظار داره. هرچی که اون علل و اسباب اختیارش بیشتر محدود کرده باشه و بیشتر تحت فشار قرارش داده باشه، انتظار خدا از او کمتره. گاهی ممکنه که از این شخص خدا دور کرد نماز سردشکسته را قبول بکنه و او رو بهشتیش بکنه، در حالی کسی که در این محیط پاک و سالم و از کنم خانواده خوب متولد شده به این سادگی ها خدا ازش قبول نخواهد کرد. به میزان امکانات و اختیاری که داره، مسئولیت مؤاخذه و ثواب و اون پاداشش هم کم و زیاد میشه، تابع همین اختیار هست. از همین ها گذشتین که خدا که اینو نخواسته و دستورم داده که این اتفاق نیفته. نصف ها بپرسیم خدا چرا این کار کردی؟ میگه که من این کار کردم، من بهشون گفتم مست بشید و گفتم مست نشید. اگر اینها به دستور من اجرا میکردن اصلا این اتفاق نمیافتاد. اگر اونها بخشی از اوامر خدا و نواهی خدا رو مراعات میکردن این اتفاق نمیافتاد. خدا میفرما من تشریعا نخواستم که این اتفاق بیفته و شما علی رغم خواست من این کار انجام دادی و به خاطر همین هم اونها رو مؤاخذه بکنم.
بسیار دست شما درد نکنه. گفتن چه کار کنیم از مرگ نترسیم؟
اون علل و اسبابی که باعث ترس و نگرانی از مرگ میشه اونها رو بشناسیم و اونها رو از خودمون دور کنیم. علت عمده‌ای که ما از مرگ میترسیم نشناختن مرگه. حقیقت مرگ رو نمیشناسیم. انسان هر چی که نمیشناسه ازش میترسه. در تاریکی میترسه چون نمیشناسه چه خبر اینجا. چراغ روشن میشه دیگه نمیترسه. مثلا فرض کنید انسان از جن میترسه چون نمیشناسدش. نمیبیندش، نمیشناسدش. از مرگ هم انسان میترسه چون از حقیقت مرگ خبر نداره. این حدیث رو شاید خدمت دوستان قبلا خونده باشن. امام هادی علیه السلام رفتن دیدن یکی از یارانشون در حالت احتضار بود. جزا و فضا میکرد، بیتابی میکرد. حضرت بهش فرمود که چته؟ گفت از مرگ میترسم آقا. و از مرگ میترسم، این جزا و فضا به خاطر ترس از مرگ. امام فرمود چرا از مرگ میترسی؟ چون مرگ رو نمیشناسی. اگر مرگ رو میشناختی هرگز نمیترسیدی. انسان از پل که نمیترسه، پلی که انسان از این طرف رودخونه به اون طرف رودخونه منتقل میکنه که ترس نداره. طرف که آقا جان راحت شدم، چپ شد بس و تمام دغدغه و همه اون اضطراب رفت. پس نکته اول اینکه ما از مرگ میترسیم نشناختن مرگ. هرچی بیشتر آشنا بشیم ترسمون از مرگ کمتر میشه. اینم به عنوان مقدمه عرض بکنم که اینجوری نیست که همه از مرگ بترسن. بعضی ها آنچنان با مرگ معنوسن که بیشتر از انس بچه پستان مادر فرمود والله لبن ابی طالب آن اسب الموت من الطفل به صدی امه. به خدا قسم پسر ابو طالب با مرگ معنوستر است از بچه پستان مادرش. اون نوجوان 13 ساله وقتی که امام حسین ازش میپرسه که مرگ رو چطور میبینی، میگه احلا من الاصل، شیرین‌تر از اصله. چنین حالتی نسبت به مرگ دارن. ما توی خودمونم، توی بچه خودمونم زیاد داشتیم نوجوانها، جوانهایی که واقعا مرگ و بازی گرفته بودن. مرگ براشون بازیچه شده بود. نه تنها نمی ترسیدن که
همین الان هم هست
داریم. بله در
شهدای مدافع حرم.
بله. پس نباید ما، حقیقت این نیست که حتما باید از مرگ ترسید. هستن کسانی که از مرگ ترس ندارن. این نکته اول بود که عرض کردم. دو، علت ترس و نگرانی ما از مرگ اون گناهانی است که انجام دادیم. وقتی انسان کار بدی کرده معلومه باید بترسه. الخائن و خائف. اگه گناه نباشه یا انسان توبه کرده باشه جایی برای ترس باقی نمیمونه. و نکته بعد این که ما دنیا رو آباد کردیم. از ما مشتبه پرسید که آقا چرا ما از مرگ بدمون میاد، چرا از مرگ میترسیم؟ فرمود چون شما دنیا رو آباد کردید، آخرت رو خراب. معلومه که انسان بدش میاد.
جای آباد برید جای خراب.
جای خراب هم بدش میاد هم میترسه. از آبادی بخواد به خرابه بره. بس پیامبر سوال کرد که مالنا نکته بالموت، چرا ما از مرگ بدمون میاد، از مرگ میترسیم؟ پیامبر فرمود علک مالون. من یک کلمه از این احادیث میخونم که دوستان خواستن بعدا جستجو بکنم سندش رو ببینن. چون بعضی از دوستان عزیز میگن ما میخوایم کل حدیث رو ببینیم سندش رو اینها. همین یک کلمه که علک مالون، مال داری؟ عرض کرد بله. فرمود چیزی هم جلو فرستادی؟ گفت نه. فرمود خب معلومه که انسان دوست داره همراه مالش باشه. تا اگه مال فرستاده بودی اون طرف، دوست داشتی که بری اون طرف و نگران نبودی از رفتن. مطلب بعد این که الغاها ها و دلبستگی های شدیدی که انسان داره، که بعضی از این الغاها هم بد نیست. الغای به همسر، علاقه به فرزند، علاقه به دوست، اینها بد نیست. حالا علاقه به مال و دنیا و اینها خوب نیست. اما اینکه انسان مثلا به برادرش علاقه داشته باشه، این که بد نیست. امام مشتبه علیه السلام هنگام مرگشون گریه میکردن، فرمودن عرض کردن شما چرا دیگه؟ شما پسر پیامبر 25 بار پیاده مکه تشریف بردید، چنین 3 بار مالتون رو در راه خدا نصف کردید الی آخر. فرمود به خاطر دو جهت، یک حول المطلع و دو فقد الاحبه. یکی اینکه میخوام بر خدا وارد بشم، این خوف داره، خدا که اطلاع داره از همه چیز. و دو، جدا شدن از امام حسین برای من سخته. از این نگرانش، من بلس از امام حسین جدا بشم، از عزیزانم جدا بشم. پس یکی دیگه از دلایل اینه که ما از مرگ میترسیم اینه که مرگ بین ما و دوستانمون، بین اون اونش بهشون علاقه داریم، جدایی میندازه. این باعث ترس و نگرانی میشه. آخر نکته که عرض میکنم اینه که انسان فطرتاً میل به بقا داره، فطرتاً انسان میخواد جاودانه باشه، نمیخواد محو بشه، نابود بشه. و چون مرگ و نابودی میپنداره، این دوتا با هم تضاهم دارن، یک حالت، یک میل نامطبوع در انسان ایجاد میکنه. اما اگه مرگ رو سفر بدونه، عبور از یک پل کوچیک، امام حسین روز عاشورا فرمودن که صبرم بن الکرام، مقاومت مختصر، انی سمعت رسول الله، جدی رسول الله صلی الله علیه و آله سلام یقول مل موت الا غنترتون، از جدم پیغمبرش اینم که فرمود مرگ فقط یک پل کوچیک انسان رو از این طرف ساحل به اون طرف ساحل، که از ساحل سختی ها و گرفتاری ها به اون ساحل خوشی ها و سرور منتقل میکنه. مرگ در واقع یک لباس عوض کردنه، قفس شکستن و پرواز کردنه. نه، مرگ گرچه غروب است اما همزمان طلوع. غروب در یک نشأه که اسمش دنیاست و طلوع در نشأه که خیلی فراتر و زیباتر از دنیاست که اسمش برزخ. اگه انسان مرگ رو اینجوری بهش نگاه کرد دیگه نمیترسه.
با اجازه شما بریم یه فرصت کوتاهی از دوستانم بگیریم، برگردیم بقیه سوالات از شما میپرسم. خیلی جای دوری نریم، سری برمیگردم.
من یه سوال قرآنی داشتم، خواستم بدونم شیطان
نباشید. یه سوال داشتم این که در جای قرآن ما داریم که انسان دائما،
من سوالی داشتم در رابطه با مسئله‌ای که تو مدرسه برای پیش اومده،
بود آیه 38 به بعد.
خدا رو شکر می‌کنیم که عشق به قرآن رو در دل‌های ما قرار داد.
آقای خانم خورشیدی از تهران یه سوالی پرسیدن که بی ربط به یکی دو تا سوال قبل‌ترمون نیست. گفتن آیا کسی که علم الهی را می‌آموزد و به آن عمل نمی‌کند افضله؟ و یا اون فردی که اصلا اون علمو نداره و به اون علمم طبیعتاً عمل نمی‌کنه؟
دو مطلب باید از هم جدا بشه، دو مقام باید از هم جدا بشه. در مقام این که عالم بهتر است یا غیر عالم،
قطعاً عالم بهتر.
هر یست بلدین یعلمون ولدین لا یعلمون، یرفع الله الذین آمنوا منکم ولدین اوتوا العلم، درجاتی خداوند به عالم داده که حتی به مؤمن هم نداده. مؤمن یک درجه داره، عالم درجاتی داره. پس در اون مقام خود علم به خودی خود فضیلته، به خودی خود ارزشه، ارزشش هم قابل وصف نیست. پس میشه گفت اینا با هم مساویان، اصلا قابل.
خب حالا این به کنار، این تمام
هم تمام نشد. نکته بعد اینه که آیا این علم اثر نداره؟ امکان نداره اثر نداشته باشه. همین فهمیدن حتما در رفتارش اثر میکنه، حتما در عملش اثر داره. تا جایی که بعضی از حکما، مثلا افلاطون، نظرش اینه که شما فقط مردم رو آگاه کنید، عالم کنید، دیگه درست شده. یعنی چون معیار فعل اخلاقی رو فقط علم میدونه. یه همینقدر که انسان فهمید خوب چیه بد چیه، این دیگه درست شده. حالا اگه ما 100% هم قبول نکنیم که استثناهایی ممکن داشته باشه، اما درصد زیادی واقعا درسته. کسی که میدونه که این حقه، کسی که میدونه که مثلا فرض کنید سمه، علم داره که این مایه که اینجا هست سم مهلک، هرگز نمیخوره. پس علم جوری نیست که بی اثر باشه. ما خیال میکنیم که علم داره ولی اثر نداره. این هم نکته دوم. پس اولا که خود علم به ذاته، به خودی خود فضیلت است، گذشته از هر عنوان دیگه. و ثانیا علم آثار و برکاتی داره، ثمرات عملی داره. نمیشه گفت که اصلا علم در عمل اثر نخواهد کرد. هرچه که علم انسان بیشتر بشه، عملش بهتر و بیشتر خواهد شد به طور طبیعی. اما حالا مرحله بعدش که
سوال دقیقا اینه که عالم بدون عمل بهتره یا نادان بدون عمل؟
هر دوشون بدن، منتها اون عالم بدون عمل یک عرض کنم حسرتی در قیامت خواهد داشت که عذاب این حسرت اصلا قابل توصیف نیست. ببینه که همون علمی که به دیگران یاد داده عمل کردن، اونها اهل بهشت شدن و خودش عمل نکرده جهنمی شده. حسرت این عمل نکردن به علم انقدر زیاد که با هیچ عذابی قابل مقایسه نیست. این کاملا درسته که و اینکه حالا انسان یکی از اینها رو بگیره هر دوش بده، هر دوش کمر شکنه. امام صادق اسلام فرمودن انکسر ظهری اثنان، دو گروه کمر منو شکستن، یعنی کمر جامعه اسلامی رو شکستن، عالم متحتک و جاهل متنسک. یکی عالمی که اهل عمل نیست، بی ادب، متحتک، یکی هم جاهل مقدس مآب. هازا یسد الناس ان علمه به تحتک و هازا یسد الناس ان نسخی به جهله. این عالم بی ادب و متحتک و پرده در که علمش با عملش فرق میکنه، مردم رو از علم و از علما و از دانش بیزار میکنه. یعنی یه نتیجه عالم بودن اینه، همون بهتر که ما جاهل بشیم. این باعث میشه مردم از علم از کنم میشه بیزار بشن و این کمر جامعه رو میشکنه. اون جاهل مقدس ما اون نفهم جاهل هم با نفهمیش مردم رو از عبادت و از حالا اون جاهل مقدس معابه، باز خود جاهل
جاهل مقدس معابه
اهل عبادت هم هست، اهل نسک هم هست، اونم مردم از مسجد و از نماز و از روزه بیزار میکنه. یعنی اگه نتیجه نماز خوندن اینه که انسان اینجوری نفهمی بکنه، همون بهتر که نماز نخونیم. این کمر شکن این دوتا
واقعا کمر
در این شب حدیثی از مولا
که هنوز هم ادامه داره و فکر میکنم هست همچنان این...
و خیلی خطرناک و متاسفانه هست و مردم هم متاسفانه تعمیم میدن. یه عالم بعد رو که میبینن، یه خلافی که از یک عالم میبینن، اینو تعمیم میدن.
دقیقا
از یک متدین مسجدی که یه خلاف میبینن، اینو تعمیم میدن. یه این مسجدی ها چنینن.
دست شما درد نکن، این نشون میده که چقدر مسئولیت کسی که هر چقدر این درجه علمش میره بالاتر، چقدر مسئولیتش
سنگین‌تر میشه.
آقای خانم زاهدی از قم، آیا اختیار انسان به طور کامل است و خداوند هیچ دخل و تصرفی در اختیار انسان ندارد؟
بله. اولا که اختیار انسان کامل نیست، در خیلی از چیزها انسان اختیار نداره. مثلا در اصل خود همین اختیار انسان مجبوره، یعنی انسان به اختیار خودش مختار نیست، جبران مختاره.
بله، ما مجبوریم که مختار باشیم.
بله، در اصل وجودش اختیار نداشته. خدا بهش نگفته میخوای خلقت کنم یا نمیخوای خلقت کنم. به اختیار خودش انسان خلق نشده، به اختیار خودش مرد نشده، به اختیار خودش زن نشده، به اختیار خودش قدش خیلی بلند نشده، خیلی کوتاه نشده، که اختیاری نبوده. انسان به اختیار خودش نمیتونه پرواز کنه، قدرت پرواز نداره، پس اختیار در پرواز نداره. خدا سه پرس کن از یه بام ده طبقه بخواد پرواز کن، نه بپره میمیره. نه، اختیار انسان نامحدود. برای اینکه تشخیص بدیم که کجاها انسان اختیار داره کجا اختیار نداره، ببین اونجایی که در گزاره‌هایی که میشه کار به خود انسان نسبت داد، اونجا انسان اختیار داره. اونجایی که نمیشه به انسان نسبت داد، مثلا میتونیم بگیم میشه حسن دروغ گفت، این دروغ معلومه که اختیاریه، میتونست دروغ بگه چیکار کرد، یعنی دروغ رو به حسن نسبت میدیم. اما نمیتونیم بگیم که حسن خلق شد یا حسن خودشو خلق کرد یا حسن مرد شد. نمیتونیم حسن مرد شد،
نه،
چون خودش که خالص نداشت. اونایی که نمیشه به انسان نسبت بدیم اونها جبره، اونایی که میتونیم نسبت بدیم اونجاها اختیاره. پس اینکه آیا انسان در اختیارش مطلق، نه خیر، خیلی از جا انسان اختیار نداره، در یه محدوده کوچیکی انسان اختیار داره. اما در همون جام که اختیار داره، که حالا سوالشون ظاهرا همین باشه،
آره، که اونجا که اختیارش واقعا 100% اونجا 100% هست، یعنی
همونجا هم ما سه تا راه داریم. بیم که جایی که انسان اختیار داره خدا هیچ دخالتی نداره، این میشه همون تفویضی معتزله میگن که اینو ما قبول نداریم. اون جایی که بگیم که نه، اصلا انسان اختیاری نداره، اونجا هم که خیال میکنه به اختیار خودش کار انجام میده، اون کار خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. این همون حرف اشاعره و این تکفیری ها این هست که اختیار رو انکار میکنه، این هم ما قبول نداریم. پس نه اینکه بگیم که جایی که انسان اختیار داره خدا کار ای نیست، این میشه تفویض، این قابل قبول نیست. یا بگیم که جایی که انسان اختیار داره اختیار نداره، میشه جبر، این هم قبول نداریم. امام صادق فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. این امرون بین الامرین یه بحث مفصل میخواد. اولا من تقاضا میکنم از دوستان عزیز بیننده که ما این بحث ها رو در رادیو معارف مفصل داشتیم. امرون بین الامرین رو ما اونجا شاید قریب
امرون بین الامرین یه چیزی بین
جبر و تفویض.
جبر و تفویض،
نه تفویض درسته که معتزله میگن، نه جبر درسته که اشاعره میگن، بین این دو تاست. حالا من این بین دو تا دوستان رو عرض میکنم خدمتتون، اما این خواهد مفصل این بحثا رو گوش کنید باید به سایت رادیو معارف مراجعه بکنید که اونجا ما این بحثا رو مفصل مطرح کردیم. نکته اول به این شکلی که اراده خداوند متعال در طول اراده ماست نه در عرض اراده ما. اگه در عرض اراده ما بود میگفتیم یا اراده من هست پس اراده خدا چیکاره، که میشه همون تفویض که معتزله میگن، یا اینکه میگه اصلا من وقتی اراده خدا هست من که اراده ندارم، که اراده خداست تمام، پس من این میشه همون جبر اگر در عرض باشه. اما که در طول شد اراده خدا یا اراده من هر دو، اگه خدا ما رو خلق نمی کرد ما نبودیم، نمازم نمی خوندیم، دروغ هم نمی گفتیم، پس این نماز خوندن رو میشه به خدا نسبت داد؟ بله. میشه به خودم فرد نسبت داد؟ بله. در طول هم اونجایی که با اراده خودش نماز خوند میگیم حسن نماز خوند، اونجایی که حسن نبود و اراده نداشت و زبان نداشت و اسلام نبود و نماز نبود، خب نمازی نبود، پس خداست که اینا رو خلق کرده و نماز رو واجب کرده. من یه مثال بزنم توی مطلب این رو روشن بشه، این ستا دیگه هستم تفکیک بشه. فرض کنید یک نفر یه باغ داره، کلید باغش رو به شما میده، یه برید توی این باغ شما تابستون مثلا از هواش استفاده بکنید، از میوهاش استفاده بکنید، مثلا درخت ها رو هم آب بدید یا درخت ها رو نشکنید، نمیدونم میوه ها رو ضایع نکنید،
مراقبت کنید
در مثلا باغ رو باز نده الی آخر. اینجا سه تا صورت میشه تصویر کرد. یک بگیم که وقتی کلید تحویل شما داد دیگه خودش هیچ کار نمیتونه بکنه، حتی نمیتونه که دستوراتش رو از ما عوض کنه، مثلا گفته بود که اون بخش باغ رو که قبلا گفته بود برو، الان دوباره بگه نه من نظرم عوض شده، اون بخشم حق نداره بری. بیم ندی وقتی کلید رو شما واگذار کرد خودش هیچ کاره میشه. این همون تفویضی که معتزله گفتن و این درست نیست. دومی که بگیم که نه، در این حال که ایشون کلید رو به شما داده، شمایید که تخلف میکنید، شمایید که درخت ها رو میشکنید، شمایید که از کنم که در باغ رو باز میذارید، اما چون خدا کلید رو به شما داده، اون صاحب باغ کلید رو به شما داده، شما هیچ کارید، همه کارا کار خودشه، خلاف های شما هم به حساب خودش گذاشت. این همون جبریست که اشاعره میگن و این درست نیست. اما اگر شما کارها رو درست انجام دادید، خب هم کار شماست هم کار او. هر لحظه که او اراده بکنه میتونه شما رو محدود کنه، بگه تا حالا تو اینجا گفتم الان میگم نه، تا حالا تو واقع من بودی الان ببر بیرون. هر لحظه میتونه شما رو اراده شما رو از شما، این میشه همون نظر ما که اراده خدا در طول اراده ماست. در این حال ما کارها رو با اراده خودمون انجام میدیم، هرگاه خدا اراده کرد اراده ما ازش از ما میگیره. حضرت علی علیه السلام فرمودن عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، خدا رو اینگونه شناختم که اراده کردم این کار انجام بدم، کار ارادی 100% نتونستم انجام بدم، فهمیدم پشت اراده من یه اراده دیگه هست. من همت کردم این کار انجام بدم، همت من شکسته شد.
آره خیلی وقتا تو زندگی روزمرهمون پیش میاد.
این معلومه که یه اراده قوی پشت اراده من هست. این همون امرون بین الامرینه که شیعه معتقد است. البته این بحث که تو این سوال مطرح شده بحث دامنه داریست، یعنی ده ها ساعت وقت لازمه که شقوق مختلف مسئله تفکیک بشه. خلاصش این شد که اراده خدا در طول اراده ماست، البته به صورت های دیگه هم میشه مطرح کرد. من فکر کنم تو بحث اراده و معارف ما 5 یا 6 صورت رو برای امرون بین الامرین اونجا تصویر کردیم.
بسیار دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم، مثل همیشه استفاده کردید. باید خداحافظی کنیم، برنامه تمام شد، عوامری نداریم، محتاجیم، زنده باشید. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید، انشالله که برنامه مفید فایده براتون واقع شده باشه. اجازه بدید با این جمله با شما خداحافظی بکنم، ضمن آرزوی بهترین ها برای همتون. خدایا چه دارد آن که تو را ندارد و چه ندارد آن که تو را دارد. یا حق خدا
جزئی رسیدن از خود به خدا، ماجرای خواستن و نخواستن به
خیمه دلو به سمت نور بساز، به روی پنجره ها امید بگیر،
راهی شو
خورشید و هم سفر بدون سایه های تاریک و ندید بگیر.
از حوالی نگاه نوبهار نشون عطر گل باکو بپرس،
جون بده به لحظه های زندگی، راه و رسم دل عشاق و بپرس، راه و رسم دل عشاق و بپرس.